با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب خاطرات آش سیاه یا دوره خوف و وحشت به کوشش حمید سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. رسیده بودیم به ورود به رشت و انزلی.
خواهشمانم.
اجازه بدیم من ادامه بدم.
لطف میفرمایید.
ورود به رشت و انزلی اواخر رجب 1296 قمری تیر 1258 شمسی از رستم آباد حرکت کرده با شدت بارندگی وارد رشت شدم و در کاروانسرای حاجی ملا رفی منزل کردم. حاجی ملا احمد که از مکه تا مدینه همسفر بودیم و حاجی معین التجار که از آشنایان قدیم و آقا سید رضی که شخص نجیب نیک فطرتی است و حاجی امام جمعه که از همسفران حج بود، هر یک مطلع از ورودم شده اصرار کردند که به منزل خود ببرند. قبول نکردم. بعد از قدری استراحت به حمام رفتم. همین که برگشتم گفتند اسباب تو را بردند. معلوم شد حاجی میرزا ابراهیم حافظ السهه امر کرده بردند و نوکرش در انتظار بود. به اصرار به منزل ایشان رفتم. حاجی میرزا احمد که از اجله علمای آنجاست برادر حافظ السه است. هر دو بسیار انسانیت و مهربانی کردند. وقتی که با حاجی میرزا احمد همسفر مکه بودم چند حلقه انگشتر یاقوت داشتم، به او داده بودم که به مستحق برساند. اظهار کرد 3 حلقه باقی است. حاضر کرد که رد کند. سوال کردم چرا نگاه داشته اید؟ گفت مستحق به آن اوصاف که شما اذن داده بودید پیدا نکردم، میخواستم به خود شما رد کنم. واقعا بر ارادتم افزوده مجددن گفتم مختارید، به هر کس صلاح دانید بدهید. حاکم گیلان عبدالله خان بود که مردم والی می گفتند و از او شاکی بودند. ملاقات نکردم و از سوء رفتار او بی ارادت شدم. رشت به واسطه شدت باران عمارتها تمام آجر و سقفها شیروانی و سفال پوش است و غیر آن تاب باران ندارد. کوچه ها تنگ و غالبا پر از گل و کثافت و لجن است. شهری بزرگ، معتبر و با ثروت و محل تجارت با روسیه است و اگر صاحب داشت از جاهای مشهور می شد. بعضی از جاهای دیدنی را دیده به سبز میدان رفته تماشای عمارت دولتی کردم. اغلب غذای گیلانیان برنج است. نان کم می خورند و در بعضی نواحی نان نادر است. ماهی شور که از جمله متاع معتبر شیلات ایران است از آنجا به هر طرف میبرند. مال التجاره ایران که از آنجا حمل میشود پنبه و ابریشم و خشکبار و پوست بره و گوسفند و فروش برنج و ماهی است و مال و تجاره روسیه از آنجا همه حوائج ایران. این تجارت به این ترتیب در اندک زمان صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد. شبی حاجی معین التجار مهمانم کرد. آقا سید رضی و اکبرخان بیگلر بیگی که گمرک گیلان به او سپرده شده و ثروت بی پایان جمع کرده در آنجا بودند و بسیار خوش گذشت. انصافاً رشت و گیلان زرخیز است. ابریشم و برنج آنجا و قلاب دوزی و پرده دوزی و نساجی ابریشم و و چادر شب زنانه و روی فرشی خوب و همه این متاعها جالب ثروت است. در صحراها غالبا می دیدم زنان برنج می کارند و در وقت اشتغال به یک نغمه مخصوص که گیلکی می گویند خوانندگی می کنند. از دول معظمه در آنجا قنسول هست، اجمالا از جاهای معتبر ایران است و توجه لازم دارد. برای حرکت تحقیق کردم، معلوم شد کشتی دودی پستی هفته یک دفعه از روسیه به انزلی آمده و حرکت می کند و کشتی های تجارتی هم در اوقات مختلفه به طرف شهر نو و حاجی ترخان و بادکوبه و لنکران و سالیان رفت آمد می کنند. چون عزم حرکت داشتم، حاجی میرزا ابراهیم فرستاد تذکره گرفته به امضای قنسول روس هم رسانیده، تهیه حرکتم را دیدند. از رشت تا پیر بازار که کنار مرداب است و از آنجا باید با آب رفت، یک فرسخ است، سراپا سبز و خرم و اشجار و راه تردد و عبور مسافر و متاع است که راه یک دقیقه فارغ نیست. راست بگویم، سیل نفتی که از راه روسیه به ایران جاری است و من این یک خط راه تا تهران را می‌بینم، سوای خطوطی که به آذربایجان و خمسه و خراسان و غیره هاست، این سیل ثروت ایران را خواهد برد و این هزاران هزار خروار قند و شکر دندان ایرانیان بیچاره را کند خواهد کرد و این اشیاء شکستنی شیشه و بلور و بارفتن و غیرها سر ایشان را خواهد شکست و بالاخره با کبریت تجارت خرمنهای کاغذ و البسه که به ایران می‌ریزد آتش خواهد گرفت. ایرانی غافل از این که چه می‌کند، گمان می‌کند که خدا روس‌ها را خلق کرده کار کنند ایشان راحت برند. بالجمله این یک فرسخ را از رشت تا پیر بازار که کنار مصب سفید رود است پیمودم. در کنار آب چند باب دکان و قهوه خانه و مخزن مال و تجاره هست. از آنجا به زورقی سوار شده وارد انزلی گردیدم. دیدم کسان میرزا فتح‌الله خان برادرزاده اکبر خان بیگلر بیگی در پانویس سردار منصور و سپهدار چند سال بعد که نخست وزیر شد منتظر من بودند، زیرا به او سفارشنامه نوشته بودند. پس مرا استقبال کرده به عمارت صدری که بهترین عمارت انزلی است برده منزلم دادند. این جوان خوشمنظر زیاد به من احترام و مهربانی کرد. مواظب گمرک بود، کمی هم از زبان فرانسه مطلع بود. جواب کاغذها که به او نوشته بودند نوشته گماشته میرزا ابراهیم را که همراه من کرده بود برگردانید. در بازار و باغ انزلی گردش کردم. بندری مثل انزلی قابلیت دارد که مثل بیروت و اسکندریه و ازمیر باشد. بدبختانه مثل دهیست و کسی در قید آبادی آن نیست. همینقدر چند دکان داشته کرایه بدهند و دولت هم چیز جزئی بی ترتیبی از گمرک به دست آورده به عیش صرف کند و باقی را این و آن بخورند. واقعا در آنجا معلوم می شود ایران صاحب ندارد، در و دروازه ندارد. چون این بندری استحکامی ندارد که هرگاه نعوذ بالله از دریا به آنجا حمله شد یک روز مقاومت کند که مردم بگریزند. در بندری مثل بندرهای ممالک دیگر از دولت نشانه ای و ابهتی نیست، گویا سرحد نیست و بندر نیست. چند نفر از همان سربازهای ژندپوش دزد عمله هستند که نمی دانند وطن و سرحد و مأموریت و مستفز و مست متحفظ بودن چیست و چه تکلیف دارد. این عمارت صدری که مال دولت و بیمانند است و باغ آن که به چه دلگشایی و قشنگی است، به گمان من چندان نمی کشد که منهدم خواهد شد. مأمورین ایران برای یک دستمال قیصریه را آتش می زنند و برای یک انگشت شیره فیک را پاره می نمایند. مثلا اگر فقط سالی 100 تومان از آن وجه مقرر که دولت برای این عمارت منظور داشته خرج آن کنند و باقی را بخورند، این نشانه عظمت و ابهت یک دولت و ملت باقی می ماند، لکن آن عظمت را به 100 تومان می فروشند و دولتی هم در کار نیست بداند چه خبر است، تفتیشی هم در کار نیست. باری در این بندر ایران نه توپ دارد و نه استحکامات دارد، نه کشتی جنگی و نه کشتی تجارتی دارد. گویا انزلی مال روسیه و فوائدش مال روس هاست و ایرانیان جز عمله نیستند. حرکت از انزلی اوایل شعبان 1296 قمری، مرداد 1258 شمسی. میرزا فتح‌الله خان بیگلر بیگی بعد از این که مرا مصمم حرکت دید، تهیه سفرم را دیده، فرستاد تذکره تا حاجی ترخان برای من گرفتند. سوار کشتی بخاری شدم. با اینکه بحر خزر غالبا متلاطم است، آرام بود. کشتی در لنکران و سالیان و بادکوبه و سایر بنادر بار و سوار می‌داد و می‌گرفت و حرکت می‌کرد. من در هیچ یک پیاده نشدم. پانویس: در آن زمان بادکوبه هنوز به وسیله راه آهن به روسیه متصل نشده بود. ادامه متن: بالجمله کشتی وارد حاجی ترخان شده ایستاده، من هم پیاده شدم. در شهر گردش کرده آشنایان سابق را ملاقات نمودم و از آنجا تذکره تا ساریسین گرفته به کشتی سوار شدم. پانویس: ساریسین این شهر در زمان حکومت بلشویکی به استالینگراد موسوم شد. ادامه متن: کشتی در نهایت آرامی از رود اتیل را اکنون ولگا می گویند صعود می کرد تا وارد ساریسین شدم. اوضاع اینجاها و سفرم را در جلد سیاحت خارجه نوشتم. راه آهن تا ساریسین تمام شده بود که از آنجا به هر طرف روسیه با خط آهن تردد می کردند. سوار قطار آهن شده 3 روز راه طی کرده در مسکو پیاده شدم. 3 روز در مسکو ماندم. اخوی خودم میرزا جعفرخان را که در مسکو ساکن و پروفسور زبان فارسی در معلم خانه السنه شرقیه معروف به انستیتو لازاروف بود ملاقات نمودم. در این 3 روز تنظیف نموده و سیاحت شهر را نموده به کرملین و موزه و تئاتر بزرگ رفته، از آنجا روانه به پترزبورگ شدم. در آنجا هم چند روز اقامت کردم. پرنس دالگاروکی که از دوستان میرزا عبدالرحیم خان وزیر مختار ایران در پترزبورگ بود و با بنده هم آشنایی داشت ملاقات کردم. خیلی با الکساندر ولیعهد قیصر محرم بود. فرمود: می‌خواهید شما را به پترهوف حضور ولیعهد ببرم؟ قبول کردم. پروفسور کاظم بیک را هم دیدم. این قصر را سابقا دیده بودم. قصر ییلاقی دولت است. گماشته پرنس دالگاروکی آمده مرا به حضور او برد و با او سوار کالسکه شده در قصر پیاده شدیم. بعد از رخصت به حضور ولیعهد، بعد معروف به الکساندر سوم شد، رسیدیم. جوانی است رشید و با قوت، به طوری که میگویند نعل اسب را میپیچاند و مجموعه را لوله میکند. از السنه و علوم و جغرافیا هم باخبر است. از سیاحت من مطلع شده، تحسین نمود و اظهار لطف نموده مرخص کرد. مراجعت به شهر نمودیم. مصمم حرکت گردیدم. از پترزبورگ به ورشو و از آنجا به برلین و بروکسل و پاریس و لندن رفته مراجعت به وین و ایتالی کردم. 75 شهر معروف معتبر اروپا را گردش کردم. در مارینباد با جناب حاجی میرزا محسن خان مشیرالدوله سفیر ایران در استانبول که به معالجه آمده بود ملاقات کرده به همراهی او روانه استانبول شدم. شهر و تفصیل اوضاع هر یک از این بلاد و ترقیات آن را من قدرت بیان ندارم. اجمالی در سفرنامه خارجه‌ام از آنچه دیدم نوشتم. ایرانی در ایران سراپا غرق اندوه است. اوضاع ایران را می‌بیند. در خارجه هم بیشتر از همه غرق اندوه است که می‌بیند امم و ممالک در چه حال و خیالند و ایرانی در چه وضع. در ایران ذلیل اجانب، در خارجه مطیع اجانب. باز خوشا به حال جاهلی که اصلاً هیچ اصلاً ندانسته گمان می‌کند که دنیا و بشر و زندگانی همان طور است که او دارد. از استانبول سوار کشتی شده در جده پیاده شدیم. از روز حرکت از انزلی تا روز ورود به جده 5 ماه بود. اغلب در نقاط مسیر خودم با دوستان سابقم ملاقات کردم و به همه نقاط مسیر خود آشنا بودم. از جده به طرف مکه معظمه رهسپار شدم. این سال از علمای عتبات، آقای بحرالعلوم، آقا سید علی و حاجی میرزا حبیب الله رشدی و از شاهزادگان عظام حسام السلطنه و فرزندش و شعاع الدوله و غیر ایشان و حاجی سید علی هزار جریبی معروف به قطب و حاجی امام قلی خان بختیاری و غیر ایشان از اعیان مشرف بودند. حاجی محمد خان از طرف حاجی میرزا محسن خان مأمور استانبول بود. شریف عبدالله مرحوم شده، شریف مطلب در جای او منصوب شده بود. بعد از اتمام اعمال حج با کسانی که به مدینه می رفتند به مدینه مشرف شده، از آنجا از راه ینبق مراجعت به اسکندرون و از آنجا به حلب و از حلب با قاطر سواری از راه دیر و کنار فرات که شرح آن را سابقا نوشتم وارد کاظمین شدم. از استانبول به میرزا محمود خان مشیرالوزاره، بعدها مشاور الممالک شد. قنسول بغداد نوشته بودند که مراعات و احترام از بنده کند. ایشان و آقا محمد معین التجار و سرتیب به کاظمین آمده اظهار مهربانی و احترام کردند. از کاظمین به سایر عتبات مقدسه از کربلا و نجف و سامره مشرف شدم و در سامره خدمت میرزای شیرازی مجتهد بزرگ عالم شیعه رسیدم. صحنی که حاجی معتمد الدوله در کاظمین ساخته به اتمام رسیده. خیلی عالی و باشکوه است. 100,000 تومان بیشتر خرج شده. ای کاش از فقرا گرفته نمی شد یا به فقرا و ضعفا داده می شد. لکن چنین است آیین گردند دهر. حاجی سید علی قطب و حاجی معین التجار و مشیر الوزاره هر یک خواستند که مهمان ایشان باشم. اعتذار کردم که وقت ندارم، باید مساعدت کنید حرکت کنم. بالاخره مقرر شد همه به خانه حاجی معین التجار جمع شویم، من از آنجا حرکت کنم. اسباب را به بغداد فرستاده خودم هم رفتم در خانه ایشان، دوستان هم حضور داشتند. بعد از وداع حاجی معین خواست اسبی بدهد، قبول نکردم زیرا عزم داشتم عربستان داخل پرانتز خوزستان را با تجرد و راحت سیاحت کنم. مذاکره شد که عربستان و لرستان و کردستان را علاوه بر اصفهان و یزد و غیره به ظل السلطان سپردند و گفتند عازم بوده به کرمانشاهان بیاید. واقعا در این دور گردش خودم زیاد متاسف شدم از اینکه در هر جا بعضی دوستانم دنیا را وداع کردند. به هر حال بعد از ملاقات از تقی الدین که از دوستان استانبول بنده بود، عازم شده در کشتی که به طرف بصره در شط حرکت می کرد نشسته، در شب ماهتاب به جریان آب کشتی راه برداشت. بسیار باصفا بود. بعضی هدایا آشنایان ایرانی وقت حرکت داده بودند، در کشتی صرف شد. با کشتی تا بغورنه که محل تلاقی شط فرات و دجله است رسیدیم. نخلستان زیاد دارد. از آنجا نیز گذشته به مقام علی رسیدیم. کشتی لنگر انداخت. دیدم شخص معممی به لباس تجارت وارد کشتی شده، بنده را سراغ کرد و گفت چندی قبل بر این نوشته و حرکت شما را از استانبول خبر داده بودند. از بغداد خواستیم حرکت شما را اطلاع دهند، با تلگراف خبر دادند. زورق حاضر کرده بود، سوار شده به طرف بصره حرکت کردیم. معلوم شد آن شخص آقا غلام حسین نام دارد و از طرف قونسول آمده بود مرا به خانه او وارد کرد. بعد از استراحت در بازار و مسجد و جاهای معتبر بصره گردش کردم. بازار کریم خان زند مرحوم را عثمانیان خوب نگاهداری کردند. بصره شهر خوبی است و بندر تجارت بری و بحری است. نخلستان آنجا بی حد است و بی زحمت، زیرا به جزر و مد دریا روزی یک دفعه آب شط بالا آمده نخلستان را مشروب می نماید. انگور زیاد دارد، گلاب و آبغوره و خرمای آنجا مال التجاره خوب وسیعی است که به هندوستان و جاهای دیگر می برند. مسجد بصره معروف است که امیرالمؤمنین علیه السلام در آنجا نماز خوانده و قبله آنجا را درست معین فرموده. وقایع تاریخی بصره بعد از اسلام تا الان بسیار است، از آن جمله جنگ جمل و قتل طلحه و زبیر است. آبادی بصره و کوفه در زمان خلافت عمر برای لشگرگاه اسلام بوده است. علمای ادب و فضلایی که در آنجا نشو و نما کردند مشهورند. نقیب شهر که از محترمین آنجاست در خانه قنسول ایران به دیدنم آمد. در آن بین یک نفر از جانب شیخ مزعل خان وارد شده، کتبن و لسانن از آقا غلام حسین تشکر کرده بود که ورود فلان کس را اطلاع دادید و خواهش کرده بود با آن گماشته مرا به منزل او بفرستند. آن شخص میرزا محمد علی نام بود. قنسول میرزا قاسم نام تهرانی را هم با ما همراه کرد. فردا سوار زورق قنسول شده، خود را به کشتی رسانیده سوار کشتی شدیم. ورود به خاک ایران اواسط ربیع الاول 1297 قمری، اسفند 1258 شمسی. از جای عریض از شط به طرف فیلیه که سکنای شیخ مزعل خان است حرکت کردیم. آب مواج و این طرف و آن طرف شط، نخلستان و باغهای وسیع و خرم بسیار قشنگ و دلگشا بود. در اندک وقت وارد خاک محبوب وطن شدم. برادر و بعضی کسان شیخ استقبال کردند. وارد عمارت شیخ شدیم. عمارتی خیلی عالی بود، لکن گفتند عمارت حقیقی او اینجا نیست، بلکه عمارت خیلی عالی در طرف دیگر شط در خاک عثمانی دارد که محرمانه است و ثروت خود را از بی اطمینانی به دولت ایران به آنجا حمل کرده. خانه حقیقی او آنجاست. از عایدی سالیانه او تحقیق کردم، گفتند اجمالاً یک چشمه دخل او 40,000 جلت خرما به خارج می‌فرستد که لاغر جلتی به 2 لیره فروخته می‌شود. 80,000 لیره و خیلی بیشتر از این از قله و شتر و احشام دارد و تمام مالیات دیوانی این ولایت را هم خودش به اندازه‌ای که می‌خواهد دریافت می‌دارد و مثل مقاطعه چیزی سالیانه به دولت می‌دهد و بسیار وقت خرج می‌تراشد. او هرگز به شهری وارد نمی‌شود و نزد هیچ حاکمی نمی‌رود، بلکه حکام به نزد او می‌آیند، در حالی که خود مقرر می‌کند با چند نفر بیایند و کسانش آیندگان را تفتیش می‌کنند که اسلحه همراه نداشته باشند. آن وقت حاکم را راه داده پیشکش و هدیه می‌دهد و حقوق دیوانی را می‌پردازد. فیلیه که آبادی مختصر خوبی است، مسکن او و کسان اوست. شخص غریبی که وارد می شود فوراً اطلاع می دهند و کسی بی رخصت او به حضورش نمی رود. تا در خانه مرا استقبال و همه نحو ملاطفت و مهربانی به جا آورد. با اینکه لباسش عمامه و عبا و قبای دراز بود که در ایران لباس ملاها و علماست، اما با آن شمشیر و اسلحه خیلی مهیب و دلاور به نظر می آمد. خیلی آدم باهوش و عاقلی است. شیخ اصرار داشت که من لااقل 1 هفته در فیلیه بمانم. من اعتذار کرده زیاده از 1 روز نماندم. فردای آن روز آقا غلام حسین را به طرف بصره عود داده، بنده با شیخ سوار شده به محمره رفتیم. اتباع و تفنگچی زیاد با نظم تمام در هر طرف بودند. وارد عمارت شیخ در محمره شدیم. بعد از استراحت اذن خواستم در محمره گردش نمایم. اذن داده 2 نفر همراه کرد که مواظب بودند از احوال آن مردم و رفتار شیخ و دخل شیخ از کسی سوال نکنم. از آثار دولت در این بندر مهم سربازخانه کثیفی بود که چند سرباز با لباس کهنه و وضع بد مشغول جستجوی لباس خود بودند. عجبا، قضاء حاجت بطنی در فضای سربازخانه می نمودند و قصابی و عملگی می کردند. عمارتهای محمره اغلب از نی و شاخه های خرماست و کمی هم از گل ساختند. داد و ستد در همان کوخ‌ها و خرابه‌ها می‌شد، با اینکه جای قابلی است نه دولت اهتمامی کرده و نه شیخ اعتنا به آبادی نموده، زیرا اطمینان از طرف دولت ندارد. مراجعت به حضور شیخ کردم. در میان صحبت گفت در محاربه‌ای که میان ایران و انگلیس رخ داد بعضی نقل‌ها را که گلوله توپ پاره کرده هنوز برجاست، مانند برجی که در بوشه خراب شده. کاش در جای اینها نخل دیگر برس می شد. گفتم در دول دیگر این علامات و آثار را عمدن نگهداری می کنند برای اینکه مردم از دیدن آنها خصومت طرف و غیرت را فراموش نکنند، لکن ایرانیان ابدا ملتفت این عوالم نیستند و لاقیدی به همان حال گذاشته شدند.